اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. ولكن الافتراز المذکور خطأ لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما. اینجا بودیم، درسته؟ بسیار رفقا، خوب عنایت بفرمایید، خوب عنایت بفرمایید. بحث ما مربوط میشد به شبهه نخست، شبهه تضاد و تماثل که در برابر جعل حکم ظاهری می ایستاد و ادعا می کرد اگر قرار است احکام ظاهری ورای احکام واقعی جعل شوند، کار یا به اجتماع ضدین می انجامد و یا به اجتماع مثلین و هر دو محال. اولین جوابی که قرار شد به مسئله بدیم از لسان مبارک محقق نائینی، استاد استاد مصنف. ایشون تقصیرها رو انداختن گردن امثال شیخ انصاری که قائلند به مسلک جعل حکم مماثل. گفتن اینجاست که پای تضاد به میان میاد. اما اگر با ما هم عقیده و هم سو باشید، دلتون قرص باشه که هیچ اتفاق بدی، هیچ تضادی در مسئله رخ نمیده. چی میگن مرحوم محقق نائینی؟ چه پیشنهادی برای توجیه حجیت اماره ارائه میکنند؟ رفقا ببینید، ایشون در حقیقت یک مسلکی رو دارند تحت عنوان مسلک جعل علمیت، مسلک جعل علمیت. گاهی اوقات هم تعبیر میکنن به مسلک جعل طریقیت، اما حواستون باشه این طریقیت همون علمیته، مراد طریقیت تامه. ممکنه تعبیر سومی هم در کار باشه، مسلک جعل کاشفیت، که نه همه مترادفه، چون مقصود از کاشفیت هم کاشفیت تام است. خب جناب محقق نائینی بفرمایید این مسلک یعنی چی؟ میشه توضیح بفرمایید؟ میگن بله. ایشون میفرمایند که مسلک جعل علمیت به معنای آن است که شارع مقدس اعتباراً و تعبداً زن را که کاشفیت و طریقیت ناقصی دارد کاشف و طریق تام قرار داده است. کاشف و طریق تام در عالم تکوین زن را کاشفیت بود، اماره را کشفی بود، لیک ناقص. با کمک تشریع اون کشف تکوینی ناقص تکمیل میشه. مثل این که مثلا بگید هر کس 2,000,000 تومان پول ورداره بیاره، حق استفاده از امکانات بندر و پارکی که من ساختم رو دارد. حالا یکی هست آدم خیلی خوبی، او 2 تومن نداره، 1,500 داره. شما به جهت این که ازش خوشتون میاد، چشتون رو گرفته، البته قضیه کاملا حلاله، یه وقت شایبه پیش نیاد ها، قصه کاملا روی ضوابط، بهش میگیر 1.5 هم تو بدی قبول، 1.5 تو نزد من دوست. تکوینن 1.5 داشت، 1,500 هم تعبدن به حکم شما میاد روش، 1.5 او حکم 2 پیدا میکنه. قصه اماره زنی هم همینه، کشف تکوینیش 80%، این 20% ناقصی داره. شارع مقدس این 20% رو خود افاضه میکنه. اینجاست که شما به عنوان یک متعبد به شریعت شارع اماره رو باید 100% ببینید. به اون احتمال 20% مخالفت اماره با واقع که ناشی از ماهیت تکوینی اماره است اعتنا نکن.
20% خودش رو جبران میکنه.
حالا اون بحث جبران رو بماند. شارع به جهت مصلحت این کارو کرده، حالا خواهیم گفت میتونه مصلحت تسهیل باشه، بخواد شما رو پی کشف تام بیندازد و بگه هر جا علم پیدا کنید در وادی احکام در زمان خود حضور اهل بیت کار دشواری بود، در سده های نخست غیبت دشوارتر شد، در زمان ناهازا که اصلا محال هست عادتاً کسی نسبت به معظم احکام بتونه تحصیل علم کنه، کشف 100% کنه. خب رفقا، ایشون اسم این مبناشون رو گذاشتن مسلک جعل علمیت، طریقیت، کاشفیت، وجه تسمیه کاملا روشنه. خب میگیم آقای ناینی ببخشید، معذرت میخوام، مشکل حل شد دیگه، قصه تمام شد دیگه، تضادی نیست؟ شو میگه بله هیچ تضادی نیست. چرا؟ حجیت اماره بنابر مسلک جعل طریقیت از سنخ احکام وضعی متأصله، با صاد، از سنخ احکام وضعی متأصل. یا تو هست دو قسم کردیم، انتزاعی و غیر انتزاعی. میتونید به غیر انتزاعی بگید چی؟ متأصل. از سنخ احکام وضعی متأصل. بنابراین رفقا هیچ منافاتی ندارد با احکام تکلیفی واقعی. احکام تکلیفی واقعی با احکام تکلیفی دیگه سر تضاد داشت. اساساً تضاد بین احکام تکلیفی بود نه احکام تکلیفی و وضعی. اینا خیلی قشنگ میتونن با هم مچ بشن، مشکلی هم وجود نداره. یعنی شارع مقدسی که آمده است گفته جعلت الحرمت على لحم الارنب و جعلت الوجوب على رؤیت الهلال، فرموده است جعلت الحجیت على خبر سقح. مشکلی داری؟ گیری داری؟ چشکان داری؟ ربطی به هم نداره. اون دو حکم تکلیفی واقعی سر جای خود و موضوع خود سوارن، این حکم وضعی ظاهری هم در موضع خود و موضوع خودی. مشکلی در قضیه وجود نداره. رو همین اساس ایشون معتقدن که قصه تضاد، بفرمایید قصه تضاد برطرف شده، شبهه تضاد پاسخ گرفته. علت هم کاملا مشخصه. شارع را فقط یک حکم تکلیفی است. کدام حکم تکلیفی؟ حکم تکلیفی واقعی. آنچه که به عنوان حکم ظاهری محل بحث و سخن است، حجیته که از سنت احکام وضعی است و منافاتی بین این دو وجود ندارد. خب یک سوال بپرسیم از محقق ناینی. محققنا، شما می‌فرمایید که شارع مقدس آمده اماره را علی رغم کشف لنگان لنگانی که دارد کاشف تام قرار داده. خب چه تضمینی هست که این اماره همیشه مصیب واقع باشه؟ ای بسا خطا در بیاد. چطور شارع مقدس آمده اماره زنی محتمل الخطا رو بر مسند علم بنشانده، جانشین علم کرده. ایشون میگه عزیز من، اون علم وجدانی، اون علم تکوینی وجدانیش که مسلم الحجیه است، همیشه لزوماً مصیب نیست. خیلی وقتا جهل مرکبه، علم خیلی وقتا جهل مرکبه، علم ظاهری واقعی که مطابقه با واقع محسوب بشه نیست، درسته؟ پس همونطور که علم وجدانی، علم تکوینی گاه مطابق واقع، گاه مصیب و این خللی به حجیت ذاتی و عقلی علم وارد نمی کنه، علم تعبدی هم از این قصه خارج، چه توقعی مضاف بر علم تکوینی از علم تعبدی دارید؟ اون هم گاه مطابق واقع، گاه مخالف واقع، اشکالی نداره. صرف این که گهگاهی مخالف در میاد که اقلیته، چون 80% یه مطابق واقع، شانس مخالفت با واقع امارات 20%. این که گهگاهی در اقل موارد مخالف واقع باشه مخل حجیت اماره هست یا نیست رفقا؟ نیست. بسیار، نتیجه‌ای که ایشون میخوان بگیرند، نتیجه‌ای که ایشون میخوان بگیرند اینه، میگن که اماره ای که معتبر شد از دو حال خارج نیست، یا این اماره مطابق واقع در میاد، یا این اماره مطابق واقع در میاد، یا مخالف واقع در میاد. اگر موافق واقع در آمد، اگر موافق واقع در آمد، اینجاست که یک محذوری در قضیه نیست، اماره وظیفه خود رو به درستی انجام داده، کشف از واقع کرده، مصیب در این کشف هم بوده. و اگر مخالف واقع در آمد، نقطه کلیدی حرف ناینی اینجاست، اگر اماره ای مخالف واقع در آمد، معناش این نیست که یک حکم مخالف حکم واقعی، حکمی مخالف با حکم واقعی جعل شده باشه تا بگید ها با حکم واقعی تضاد دارد. در واقع حرمت لحم ارنب بود، اماره میگه چی؟ لا بأس بلحم الارنب. پس اون حرمت رو بچسبیم یا این حلیت رو بچسبیم؟ چون میگه اگه اماره مخالف در آمد، اصلا حکمی جعل نشده، نهایت حکمی توهم شده. همین، شما فکر میکردی اماره مصیبه، یا به تعبد شرعی پایبند اماره شدی، او گفت لا بأس بلحم الارنب، نهایت توهمی در ذهن شما شکل میگیره از حرمت لحم ارنب. چطور اگه یقین کردی به خطا به حلیت لحم ارنب، چطور اگه یقین کردی به خطا به حلیت لحم ارنب و حالی که فی‌الواقع حرام بود؟ بحثی از تضاد به میان نمیاری. اینجا سکوت میکنه، نمیگه قصه اجتماع زدن شده، کار به تضاد کشیده. همون حرف اونجا بزن. اونجا چی میگی؟ اونجا میگی وقتی من علم پیدا کردم به خطا، یقین کردم به خطا به حلیت لحم ارنب، و حال این که در واقع چنین حلیتی ثابت نبود، معناش این نیست که یک حلیتی وجود پیدا کرده که تضاد مییابد با حرمت واقعی لحم ارنب، معناش این نیست. نهایت این است که شما یه توهم حلیتی کردید در برابر حرمت واقعی. توهم که ان لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نیست، در واقع چیزی در مقابل واقع نیست، توهمی بیش نیست، بخواد کار به تضاد بکش. خب نکاتی رو بگیم زیل فرمایش آقای نائینی. رفقا ببینید، برای توجیه کلام محقق نائینی، نکته اول برای توجیه کلام محقق نائینی، لسان بعضی از احادیث به کمک میاد. مثلا در وسائل شیعه هست 2750 جلد 27 صفحه 150، این توقیع شریف که در عصر غیبت صغرا رسیده، می‌فرماید فإنه لا عذر لأحد، چنچنین است، عذری برای احدی نیست، من موالینا، از موالیان ما، محبین ما، ارادتمندان ما، در چی عذری نیست؟ به تشکیک فی ما یرویه انناسقاتون، در اینکه میخوان تشکیک بکنن در آنچه که ثقات ما از ما روایت میکنن، اصلا جای تشکیک نیست. خب این حدیث شریف با مسلک جعل علمیت تطابق داره. چطور؟ میگه تشکیک در خبر ثقه نکن. تشکیک نکردن در جاییست که علم طرف داشته باشه. وقتی شما علم داشته باشید دیگه جایی واسه تشکیک وجود نداره. این که امام میفرماید نسبت به خبر ثقه جایی برای تشکیک نداری، یعنی خبر ثقه را چی ببین؟ علم ببین. کسوت چی بهش بپوشان؟ علمیت و طریقیت تامه. همونطور که اونجا اصلا جای تشکیک نبود در وادی علم، تکوینن و حقیقتن و وجدانن، اینجا هم جای تشکیک نیست، تعبدن و به امر شارع مقدس. خب این نکته اول. نکته دوم این است که رفقا، چطور محقق نائینی این بحث رو فقط روی تضاد برد و سخنی از محذور اجتماع مثلنگ به میان نیاورد؟ مرحوم شهید صد به این مطلب اشاره نمی کنه، اما واقعیت این است که اساساً محقق نائینی معتقده اگر در اجتماع مثلنگ محذوری هست، از جهت لزوم لغویت، تو لغوه وقتی یه چیزی هست مثل اون دو مرتبه، وقتی غذا مهیاست که شکم شما رو ظهر سیر بکنه، پختن غذای مجدد اونم با همون اوصاف و با همون کیفیت و با همون شکل و شمائل میشه لغو. یه پوست قرمه سبزی هست شکم شما رو سیر میکنه، حالا یه پوست دیگه هم درست بکنه میزیم چنگش، حالا اقلا چلو کباب باشه مثلش نباشه، بگیم ها تنوع غذاییست و فلان و بهمان. جایی که مثل اونه میشه لغو، محذور لغویت. برای دفع این محذور مرموز مارموز کافیه شما یه جنبه فائده تو قضیه پیدا کنید، یه لغویتی نیست. مثل چی؟ مثل تأکید. بگیم این مثل اون مثل رو تأکید میکنه، تقویت میکنه. ما آمدیم این لوستر رو از سقف با این ریسمان آویزان کردیم، آویزون شده. دوستون به سقف ما نگاه میکنن، ما اینجا لوستر نداریم. فرض مجدد میام همون دو موضعی که ریسمان قبلی بهش متصل است و با ریسمان دیگری میبندم، کنار اون ریسمان این رو هم میندازم، لغو نه، یک نوع محکمکاری و تأکیده که این وقت اون شروع شد لوستر نیفته، این کمکش بکنه از فاجعه جلوگیری کنه. بس دیگه لغو نیست. اینجام همین. ببینید دوستان، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 99 و 100، جلد 3 صفحه 99 و 100، چون همونجا این بحث رو مطرح کرده، میگه در فرض اتحاد حکم واقعی حکم ظاهری در نوع، بر فرض اتحاد اینها در نوع هر دو فرض خون وجوب باشه، محذوری در اجتماع مثلین نیست، چون نهایت حکم واقعی با این حکم ظاهری تأکید میشه. خیلی خوب، سوالتون چی بود شما آقا جان؟
بهتر نمید بگیم اصلا مثلی وجود نداره که اجتماع،
نه ببینید بحث ما اینه که آقای نائینی رحمت الله علیه اصلا هیچ سخنی برای دفع محضور اجتماع مثلی به میان نیاورده، تمام همتش رو صرف حل مشکل تضاد کرده. این سکوت ایشون نسبت به محضور اجتماع مثلی توجیهش همین. ببینید همین، بله، اگر ایشون قائل بود که اجتماع مثلنگ هم خود یک محضوری است، جواب شما رو میداد. او اصلا مثلی در واقع نیست تا بخواد اجتماع مثلنگی، همونطور که میگفت زدی در خارج اصلا نیست، توهم فقط. الان ما چندمین نکته رو باید بیان کنیم رفقا؟ سومین نکته رفقا، نکته سوم، مرحوم محقق نائینی خودشون تصریح دارند که این پاسخشون فقط و فقط مربوط میشه به یک قسم از دو قسم احکام ظاهری، فقط به یک قسم. کدوم قسم؟ حجیت اماره. نگاه کنید، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 105 تا 108، فوائد الاصول 3 105 تا 108، با یه درجه تعمیم نهایت معتقدن اصول عملیه تنزیلیه رو هم پوشش میده. اصول عملیه تنزیلیه، یعنی قسم اول از قسم ثانی حکم ظاهری. نگاه کنید اجود 78 و 79، قبلی 305، این 2 78 و 79، همه اینها تحقیقات بحث های آقای نائینی است. البته به قلم آقای خویی است اجود، بله، قبلی به قلم مرحوم شوشتری است، کاظمی شوشتری، این به قلم آقای خویی. اما رفقا نسبت به اصول عملیه بحث، ایشون معتقده که باید مشکل رو از طریق دیگری حل کرد. خودشون اذعان دارن که این جواب نمیتواند اصول عملیه را خصوصا نوع بحث رو پوشش بده، چون اصلا مسلک جعل طریقیت مربوط به اماره است، با یه مقدار تسامح در اصول محرز، اصول جنبه احراز و کشف دارد، هم قابل تعمیمه. در اصول عملیه بحث اصلا کشفی وجود ندارد که بگیم تتمیم کشف شده تعبدن، کو کشفش که بخواد، آره در حد کشکه، کشف نیست. نکته چندم باید بگیم الان؟ نکته چهارم باید بگیم ها؟ خیلی خوب، اما نکته چهارم رفقا ببینید، مسلک محقق نائینی در واقع مبتنی است بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. ریشه گرایش او به این مسلک هم اعتقاد او به قاعده قبح. چطور؟ طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان، فقط تکلیفی میتواند منجز شود که بیان، یعنی علم، پشتش باشه. بیان یعنی چی؟ و الا تمام تکالیف غیر قطعی به حکم این قاعده عقلی غیر قابل استثناء محکومن به عدم تنجز، هیچ کدوم منجز محسوب نمیشن، بلکه مورد تعذیر و ترخیص. به همین جهت ایشون دنبال منجز میگرده در به در، منجزی که بتواند تکلیف مشکوک را علی رغم این که مشکوکه از تحت قاعده قبح نجات بده، از تحت قاعده قبح نجات بده. خب چه چیزی میتونه قاعده قبح رو کنار بزنه؟ بیان، چون موضوعش عدم البیانه، میگه قبح عقاب بلا بیان. بیان یعنی چی؟ یعنی علم. آی نائینی رحمت الله علی مدعی است که العلم قسمان، وجدانی و تعبدی، ماده مسلک جعل علمیت رو ساخته تا امارات رو تعبدن علم جلوه بده، بر اساسش موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان رو منتفی کنه. بنابراین خواستگاه مسلک جعل علمیت قاعده قبح عقاب بلا بیانه که میاد اماره رو میکند بیان و علم ولو تعبدن. اینجاست که دیگه قاعده قبح نمیتواند عمل کند، چون موضوعش منتفیست. اینجا تعبیر میکنن به حکومت، هرگاه یک دلیل تعبدن موضوع دلیل دیگر رو منتفی کرد، حاکم بر اون محسوب میشه. ادله حجیت امارات حاکم بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، همونطور که ادله قطعیه وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. بسیار دوستان من خوب عنایت داشته باشید، ما الان بخوام یه چند خطی رو همراهی کنیم با جناب محقق نائینی. ولکن الافتراض المذکور، حرف کی رفقا؟ محقق نائینی، حرف جدیدی نیست. میفرمایند که اما افتراض مذکور، فرضی که در مسئله ذکر شده، خطاست. مقصودش چیه؟ مسلک جعل حکم مماثل. میگن این مسلک خطاست، مقصود اینه، این فرض خطاست. چرا؟ چون صحیح این است که معنای حجیت خبر ثقه اصلا حرفی از اصل عملی نمیزنه. مثلا خبر ثقه، مثلا به عنوان یک مثال واسه امارات، جعله علمن و کاشفن تامن ان مؤداه بالاعتبار. جعل خبر ثقه علم واف تفسیره و کاشف تام از مؤدا، یعنی از مخبرون ان، از چیزی که ثقه ازش خبر میده میشه مخبرون ان. جعلشه بالاعتبار، این یه توضیحی، خود جعل توش اعتبار نهفته است. جعل اعتباری میکنه، البته خب جعل یه معنی خلق هم داره ها، جعل تکوینی هم میتونه باشه، اما خب به قرینه این که سخن از شارعه، مقصود از جعل جعل اعتباری است، نه جعل تکوینی به معنای خلق. مثلا در قرآن سخن از جعل تکوینیه، جعلنا فی السماء بروجا، جعلهای به معنای خلق تکوینی. بسیار خوب. فلا یوجد، پس وجود ندارد حکم تکلیفی ظاهری زائدی بر حکم تکلیفی واقعی تا لازم بیاد چی؟ لیلزم اجتماع و حکمین تکلیفی یین متضادین، که باید روشنه دیگه، خیلی روشنه. چرا حکم تکلیفی ظاهری زائدی بر حکم تکلیفی واقعی نیست. ذالکه میخوره به لا یوجد، عدم وجود حکم تکلیفی خوره. لأن المقصود من جعل الحجیت للخبر مثلا جعل الخبر منجزن، جعل خبر منجز احکام شرعیه ای که یحکی انها. چی یحکی؟ خبر از چی؟ از اون احکام. فاعل یحکی خبر، ضمیر انها احکام. منجز از نگاه قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط چیه؟ فقط علمه. پس باید اماره کسبت علم بتن کنه. و هازا یعنی چی رفقا؟ هازا رو بزن. اگه گفتی چی؟ جعل الخبر منجزن. ببینید بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان داره حرف میزنه. ولی از نگاه حق و طاعه هر احتمالی منجزه. مسلک آقای صد حق و طاعه است، میگه هر احتمالی منجزه. و هازا یحصل، و این حاصل میشه، منجز بودن خبر حاصل میشه به جعل این خبر علم و بیان تام. کلمه بیان دیگه کاملا روشن میکنه ناظر به قاعده خب خواب بلا بیان. لأن العلم فقط از دید نائینی و قائلین به قاعده قبح منجز. لأن العلم منجزون فقط. متاخد علم بر دو قسم، سوا کان این علم علمن حقیقتن، علم وجدانی بهش میگن، مثل قطع یه جوریه. خود قطع هم میتونه مقسم واقع بشه، علم قطع که یکیه. این مدل تمثیل یه جوریه، یه علم حقیقی مثل قطع. خود قطع میتونه اینجا مقسم بگیم. قطع بر دو قسم هست، حقیقی و تعبدی. علم و قطع که فرق با هم نداره.
قطع و یقین
و علم و اینا همه به یک اعتبار به یک معنی.
علم میتونه غیر یقینی باشه.
خب علم غیر یقینی چیه؟ ما یاد بدید بینم. زن علمه؟ خب اینا دیگه جعل اصطلاح خواهشن، وارد فازهای سنگین نشه. او علمن به حکم شارع کل اماره، یا اینکه علم حقیقی نباشه، علم تعبدی باشه. قبلی میشد وجدانی، میشه تعبدی. کل اماره مثل اماره معتبر، نه اماره ها، اماره معتبر مثل خبر ثقه. بعدشون گفت که خبر ثقه از دید مشهور. و هازا ما یوسم ما، و هازا یعنی چی؟ ها؟ جعل علمیت بر اماره، یا به تعبیری منجز کردن اماره با جعل علمیت بران. ما یسما به مسلک جعل طریقیه یا جعل العلمیه. جعل طریقیت بر غیر طریق تام، جعل علمیت برای غیر علم. خب ول جواب و علا ذالک، جواب آقای صدر بر پاسخ نخست به شبهه تضاد. حیاتون باشه گفتم چند تا پاسخ میاد؟ سه تا. اولیشو گفتیم، حالا میخواییم جواب آقای صدر رو به این پاسخی که محقق نائین زحمت کشیدند و تدارک دیدند بدهیم. تو فقط دقت بکنید آقای صدر چی میگه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه حرفشون اینه، میفرمایند که یه مقدمه اول بشنوید تو بعد اشکال سخن محقق نائینی رو بفهمید. مقدمه چیه؟ ایشون در حلقه ثانیه، همین چاپ ها رو نگاه بکنید، چاپ هایی که بهش آدرس میدیم، صفحه 178 یک عنوانی داره، التضاد بین الاحکام تکلیفیه. التضاد بین الاحکام تکلیفیه، بین احکام تکلیفی تضاد. وقت اونجا یه مطلبی میگن که مقدمه اینجاست. چی میگن ایشون؟ ایشون میفرماین که احکام تکلیفی رو اگر آنالیز بکنی توش سه تا عنصر میبینی. یک حکم تکلیفی با سه عنصر ثبوت پیدا میکنه. سه عنصر ثبوتی چی بود؟ ملاک، اراده و اعتبار. رفقا، اعتبار یا به تعبیری جعل سهل المعون است. هیچ، شبیه کلام ذهنیه. همونطور که شما تو ذهن خودتون میتونید خیلی راحت بگید استعمال دخانیات رو حرام میکنم، بعدم بلافاصله بگی استعمال دخانیات رو حلال میکنم، به همین سادگی که من دو جمله بغل هم گفتم میشه دو تا حکم متناقض کنار هم جعل. نفس جعل محذوری از حیث اجتماع ضدین بفرمایید نداره. نفس جعل، خب این است. ریشه تضاد بین احکام تکلیفی، ریشه تنافی بین احکام تکلیفی کجاست؟ در مبادی، یعنی ملاک و اراده، در مبادی حکم تکلیفی است که چی بودند؟ ملاک و اراده. چطور؟ علت اینه که یک فعل را نمی شود هم مفسده ملزمه غالب باشه و هم مصلحت ملزمه. یک فعل را نمی شود هم متعلق حب شدید مولا باشه و هم متعلق بغض شدید مولا. میشم چه چیزی؟ نه، یعنی قدیم که نمی شد، مگه الان با تکنولوژی جدید بتونن این کاری انجام بدن؟ قدیم که نمیشه که مصلحت ملزمه یک شی ملاک غالبش محسوب بشه، در این حال مفسده ملزمه هم از او به عنوان ملاک غالب ثابت بشه. و همین اساس اگر میخواید مشکل تضاد رو حل کنید باید به سمت مبادی حکم برید، این دو عنصر ثبوت، نه به سمت اعتبار. که خب آقای سرد ناظر به کدوم عبارت ناینی حرف میزنه؟ ببینید ایشون میفرماید که آقای ناینی حرفش در دفع شبهه تضاد این بود، حرفش تو نیم خط، حالا چون شما یه خطش میکنم، میفرمود آنچه که در مقام واقع جعل شده، اونی که در عالم واقع جعل شده حکم تکلیفی، و اونچه که در مقام ظاهر جعل شده، در عالم ظاهر جعل شده حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. حرفشون این بود دیگه، حکم وضعی. بین این دو، یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی، تضادی نیست. سخن از تضاد بین احکام تکلیفی است. احکام تکلیفی فقط در واقع جعل شدن، در ظاهر حکم چی؟ وضعی جعل شد، پس تضاد نیست. این سخن ناظر به مرحله جعله، میگه چی در واقع جعل شده و چی در ظاهر. این سخن ناظر به چیه؟ یکی دیگه مقام جعله، مقامی بسیار بسیار سهل المعونه که حتی نیازی به این زحمت آقای ناینی هم نداشت. از آقای خوی پخته تر بعدن میگیم حرف زده جان. بله دیگه، جعل اعتباری مقصوده. ما اصلا جعل معنای تکوینش رو فقط با قرینه خاص مگر جایی به کار بکنه، کاری اصلا به اون نداره.
فرق اساسی تر هم نداره، چون حکم تکلیفی توجیه عملی داره اما حکم وضعی نداره.
نه اصلا کلا همه چی بر میگرده. رو گوش کنید من بهتون بگم اشکال اصلی آقای سعد کجاست. ببینید ایشون میگه باید ریشه رو شما در مبادی حل کنید، لذا میگه ما برفرض هم که مسلک جعل طریقیت که کاردستی ابتکاری شماست رو سر بذاریم، میگیم بسیار بسیار مسلک خوبیست. خیلی از اینه، از اونجایی که هیچ مولای حکیمی هیچ حکمی رو بدون مبادی، بدون ملاک و اراده ای که برآمده ای از این ملاک باشد جعل نمی کنه، هیچ مولای حکیمی حکمی رو بدون مبادی جعل نمی کنه، صادر نمی کنه، این سوال باقی میمونه که مبادی جعل به قول شما طریقیت علمیت برای اماره چیه، مبادیش چیه. به بیان دیگر، شاره به چه ملاکی، به چه ملاکی خبر ثقه رو، خبر ثقه ای که حالا مثالیش بکنم، داله بر وجوب نماز جمعه است. به چه ملاکی آمده خبر ثقه ای که داله بر وجوب نماز جمعه است در عصر غیبت تعبدن علم قرار داده، روش جعل طریقیت، چه منگونی، چه ملاکی؟ اگر محقق نائمی بگه مبادی جعل علمیت در اون فعلی است که متعلق حکم مستفاد از امار است، متعلق حکم مستفاد از امار است، تو مثال ما چه فعلی میشه؟ نماز جمعه. اگه ایشون بگه مبادی جعل حجیت برای خبر ثقه ای که خبر از وجوب نماز جمعه میدهد، تو خود این نماز جمعه است، تو متعلق حکمی است که خبر ثقه ازش حکایت ده. اگر اینا بگی، اینجاست که مشکل تضاد همچنان باقی است، همچنان باقی است. اگر این اماره حاکی از وجوب نماز جمعه مخالف با واقع در بیاد، چطور؟ چون نماز جمعه فی الواقع حرام است در عصر غیبت، فرض اینه دیگه، مخالف. پس معلوم میشه در نماز جمعه چی هست؟ مفسده هست، شدید، و بغض است، غلیظ، به تبع مفسده شدید. این ماله. و اگر شما بگید که شارع حجیت بخشیده است به خبر ثقه‌ای که حاکی از وجوب نماز جمعه است به جهت مبادی که تو این نماز جمعه وجود داره، خب پس معناش این است که این نماز جمعه دارای مصلحت شدید و چیه؟ بفرمایید، خب شدید، که شارع آمده به جهت این مبادی موجود در وجوب نماز جمعه حجیت داده به خبری که حاکیه از این وجود. مثل این گرسنت، غذا خیلی بهت الان میچسته، یه چلو کباب ورگ، یه دوغم کنارش با پیاز، تو فضای آزاد هم که باشی، دوستانم میگن ریحونم باشه البته، یه خیلی میچسب، درست شد؟ وقت بعد یه بنده خدایی بیاد بگه که واقع گرست نمونه، نهاری فراهم بکنیم، چلو کباب مثلا فراهم کنیم، بعد شما بگی که آقا به حرف ایشون گوش کن، به حرف ایشون گوش کنید. این که شما الان به حرف ایشون امر میکنی گوش بکنن، به تعبیری حجیت داری به حرف ایشون میبخشی به جهت اون مبادی موجود در متعلق حکمیست که او ازش خبر میده، او در موردش سخن میگه، او قضاه مبادی داره، او قضا الان واسه من خیلی آب دهن را انداز شده، لذا میگم به حرف این گوش کن، ولی خودش آدم توفهی نیست که بخوام بگیم به حرف این گوش کن. کی هست اصلا؟ مهم متعلق مأخوذ در مفاد کلام اوست که دارای مبادیست، اون حساب به خود سخنش. اگه شاره میگه به خبر ثقه‌ای که میگه گوشت خرگوش حرام است، نماز جمعه واجب است و صدها حکم بیان میکنه اعتنا کن، به این جهت باشه که خود این متعلقات احکامی که اخبار ثقات حاکی از اونها هستن داره مبادی است. حالا عادتا ممکنه بگیم به علم شاره خبر ثقه هیچ جا قائم نمیشه مگر در متعلق حکمی که برش قائم شده است متناسب با این حکم مبادی باشه. علم غیب شارع ممکنی همچین احاطه‌ای بشه. حالا فرض دیگه سخنه دیگه. اگر اینجور بگید قصه اجتماع زدنگ باز برمیاد. بنابراین سوال اینه مبادی جعل حجیت، مبادی جعل حجیت بر اماره کجاشه؟ او چه انگیزهی، او چه هدفی آمده شارع مقدس حجیت بخشیده به خبر ثقه‌ای که میگه گوشت خرگوش چه ریختیه؟ حرام. نماز جمعه چه مدلیه؟ واجب. او چه انگیزهی همچین کاری کرده؟ اینجا پاسخ آقای نائینی ساکته، حرفی برای گفتن ندارد. نگید که ایشون منکر مبادی در حجیت امار است که نمیشه. حکیم هیچگاه حکمی رو بدون پشتوانه ای از مبادی جعل نمی کنه.
قبلا شما گفتید حجیت همین حکم ظاهری بر مبنای ایشون حکم وضعی متصلی یا انتزاعی سبق لسان بود یا؟
حکم چی؟
همین حکم ظاهری بنابر مبنای
نائینی؟ من یادم نیست گفتم بنابر مبنای نائینی حکم شیخ انصاری رو من گفتم، نه نائینی. شیخ انصاری احکام وضعی رو تماما انتزاعی میشماره، اما نائینی یه همچین دیدگاهی در موردش نیست. خب دوستان دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. خلاصه اشکال شهید صدر بر محقق نائینی، خلاصه اشکالشون اینه. محقق نائینی در جایی دنبال دفع محذوره که اصلا محذوری متوجهش نیست. این در کجا؟ در جهل، در اعتبار. و در جایی که محذور حقیقتا وجود داره پاسخ ایشون ساکته، راهکاری واسه دفع محذور نداره. خلاصه اشکال نائینی اونجایی دفع محذور میکند که محذوری نیست، تو اونجایی که محذور هست حرفی راهکاری برای دفع محذور ندارد. آقا بخونی. ول جواب علی ذلک، جواب بر چی رفقا؟ ما ذکره المحقق و نائینی، به اون ما ذکر پاسخ نخست. این که تضاد بین دو حکم تکلیفی نیست به لحاظ اعتبار رأی تسمی است، نیست به لحاظ اعتبارهای این دو حکم تکلیفی، حتی تا اینکه بخواد یندف دفع بشه این تضاد، دفع بشه این تضاد به مجرد تغییر اعتبار در حکم ظاهری. من متعلق به تغییر، تغییر بدید اعتبار در حکم ظاهری را، از اعتبار تغییر بدید، از اعتبار حکم تکلیفی به اعتبار علمیت و طریقیت در حکم تکلیفی، اعتبار در حکم ظاهری از تکلیفیت به وضعیت تغییر بدید. خلاصه فرمایششون اینه، اعتبار و جعل در حکم ظاهری از تکلیفیت به وضعیت. بلکه تضاد به لحاظ مواد الحکم است که معتقدم فی الحلقت سابقه. آها، و هین ازن فا انقیل و ان الحکم الظاهریه، مثل حجیت خبری که میگه نماز جمعه واجبه، ناشه اگر بگیم حکم ظاهری ناشیز از مصلحت ملزمه و شوق شدید، شوق شدید در فعل مکلفی که میشه نماز جمعه، تعلق بهی ذالک الحکم. کدوم حکم؟ مقصود حکم است که مؤدای امار است. وجوب چی؟ نماز جمعه وجوب مقصود. اگر این باشه حاصل تنافی، حاصل میشه تنافی بین چی رفقا؟ حکم ظاهری، و بین حرمت، بین وجوب واقعی. حتی نگفته اینجا وجوبه ها، اما همین که میگه حکم ظاهری ناشی از مصلحت ملزمه است، این حکم میشه چریختی، میشه وجوب دیگه، مبادی متناسب با وجوب مصلحت، حب شوقه. حاصل میشود تنافی بین این حکم ظاهری که همون وجوب باشه و بین حرمت واقعی، به شرط این که حکم ظاهری با حرمت واقعی جور در نیاد. چون جو معدای اماره رو چی گرفته؟ حکم ظاهری. معدای اماره حکم ظاهری گرفته. این در تعابیرشون هست که یه گاهی حجیت اماره حکم ظاهری میگیره، گاهی اوقات معدای اماره رو. طوری هم نیست. مهما کانت، پس نگاه کنید، حصلت تنافی، تنافی حاصل است تا مادامی که شکل اعتباری، مهما کانت، هر چه میخواد باشه، هر چه میخواد باشه، شکل اعتباری جعل حکم ظاهری. بگید شکل اعتباریش جعل طریقیته، نه جعل حکم تکلیفی باشه. این تغییر شکل در عالم جعل، که شما شکل اعتباری احکام ظاهری رو عوض کنید، تغییر بدید از تکلیفیت به وضعیت که بالا اشاره کردیم، دردی و دوا نمی کنه. هر چی میخواد باشه مشکل سر جاشه. بقیل این مهما کانت یه مطلب بنویسید، مهما کانت به هر شکلی که میخواد باشه بنویسید. ای علا کل المسلکین، بنابر هر دو مسلک، جعل حکم مماثل یا جعل طریقیه. طبق جعل حکم مماثل، اونی که مجعول بود شکل و فرم اعتباریش تکلیفی بود، بنابر مسلک محقق نائل در طریقیت وضعیه. و انقیل، اتبر چیه؟ انقیل بالا، شق دوم، به عدم نشوع حکم ظاهری از نشأت نگرفتن حکم ظاهری از آن، از آن چی؟ من مصلحت ملزمت و شوق فی فعل المکلف. دیدی به اون میخوره، بگیم نشأت نگرفته از مبادی موجود در متعلق حکمی که اماره برش قائم شده، ولو به افتراض قیام المبادی. این نیمخط تو الان فعلا نقدن همینجوری بشنو، حرفیست که خویی میزنه، حرفیست که خویی میزنه، فعلا واردش نمیشیم، فقط بخالی میکنی میره تا بعد توضیح بدیم. ولو با این فرض که بگیم مبادی حکم ظاهری در متعلق نیست، در کجاست؟ در نفس جعل حکم ظاهری است. بگیم شارع مقدس خبر ثقه رو حجت کرده، چرا؟ چون نفس حجیت بخشیدن به اخبار ثقات مصلحت است. بابای میگه حرف ننت رو گوش کن، چرا؟ چون نفس حجیت بخشیدن به حرف ننه مصلحت داره، فائده داره، ارزش داره. ولو به این که فرض کنیم قائم است مبادی حکم ظاهری، در متعلق حکم ظاهری نه، در نفس جعل حکم ظاهری، کما اختار سید الخویی رحمت الله علیه. زاله، جواب انقیل، اگه اینو بگی زال تنافی بین الحکم الواقعی و الحکم ظاهری، دیگه فرق نمی کنه. سوا جعل هازا، یعنی چی؟ حجیت اماره. بنویس سوا اون جعل هازا حکما تکلیفی، یعنی این ناظر به کدوم مسلک؟ جعل حکم مماثل، جعل حکم مماثل، مسلک شیخ انصاری، او به لسان جعل طریقیه. این کدوم مسلک؟ آفرین، مسلک محقق نائینی، جعل طریقیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون اگه ما اونجا حکم واقعی رو نگفتیم، این ستا مثل هر کدام به حکم ظاهری اونجا نزدیم.
ببینید قبلا گفتیم که حکم واقعی مبادی دارن، اما معناش این نیست که احکام ظاهری فاقد مبادی.
نزدیم
اما فرواقع هست، الان داریم بزن پایی نداریم. ببینید سخن از حکمته، حکمت مولا تعلق داره به این قضیه که حتما بر پایه یک ملاک و مصلحتی که به تبعش خوبی در نفس شکل میگیره حکم جرد، علکی بطفعی بی اساس بی ملاک جرد. به مقتضای حکمت میشه گفت اون چه که ما قبلا راجع به احکام واقعی گفتیم در مورد احکام ظاهری هم قابل تر. اون تو بحث رو فعلا نپخته الان بگیرید، صبور باشید، خود ایشون بحث و بیان کنه که خواهد گفت ملاکات احکام ظاهری همون ملاکات احکام واقعی است، هیچ تنافی نداره.